بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه به سرخط چندی از خبرهای امروز دوشنبه 25 آگوست. پرزیدنت تاتارستان به حمایت از فرزندان مهاجران کاری صدا بلند کرد و قانون درباره امتحان حتمی درباره زبان روسی را احمقانه نامید.
شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی داند؟ یاد می گیرد؟
یکی دیگر از زادگان بدخشان در زندان درگذشته است. حامیان حقوق انسان می خواهند مسئولان جوابگری کشیده شوند. وزیران و منصبداران قزاقستان از امسال باید به مردم نشان بدهند که درآمدشان چه قدر است و از کجا می آید. آیا این کار را خواهند کرد؟ رستم مینیخانوف پرزیدنت تاتارستان یک قانون نوی روسیه را سخت تنقید کرد که قبول بچه های مهاجران به مکتب های میانه را دشوار کرده است. قانون را چند وقت پیش دومای دولتی قبول کرد و زیر آن ولادیمیر پوتین هم امضا گذاشت. حالا معلوم شده است که این سند سببی از درس و تعلیم دور ماندن هزاران فرزند مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله فرزندان مهاجران کاری تاجیک می شود. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی.
رستم مینیخانوف پرزیدنت جمهوری تاتارستان روسیه منع تحصیل فرزندان مهاجران کاری در روسیه را سخت تنقید کرده آن را یک قرار احمقانه نامید. او روز 22 آگوست در یک جلسه اداره های معارف حکومت تاتارستان گفته است اینجا کودکان گناهکار نیستند و باید در این مسئله احتیاطکارانه رفتار کرد. خبرگزاری تتر اینفورم از قبل رستم مینیخانوف نوشته است حالا در تاتارستان بیشتر از 3000 فرزندان مهاجران تحصیل میکنند. قبلا مطبوعات تاتارستان خبر داده بود که هر دهمین فرزند مهاجران امتحان حتمی از زبان روسیه را سپرده نتوانستند که عاقبتش راه نیافتند به مکتب است.
شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی داند؟ یاد می گیرد؟ همه کودکان در 2-3 ماه یاد می گیرند. مشکلی نیست، این چی احمقی است. باید احتیاط کرد، وای کودک است، گناهی ندارد.
رستم مینیخانوف دستور داد است که برای بچه هایی که زبان روسی را نمی دانند دوره های زبان آموزی تشکیل کنند. رئیس جمهوری تاتارستان همچنین گفته است که روسیه به مهاجران احتیاج دارد زیرا آنها نیروی کاری روسیه هستند. روسیه از ماه اپریل امسال قاعده های قبول فرزندان مهاجران به مکتب را دیگر کرد. حالا باید بچه های مهاجران از زبان روسی امتحان حتمی سپارند و قانونی بودن اقامت خود در روسیه را نشان بدهند. وکیلان تاتارستان قبل از قبول قانون در دوما مخالفت خود را به آن بیان کرده بودند. هنگام قبول این قانون میخائیل متفیف یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومای دولتی از جمله چنین گفته بود.
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند.
والدان تاجیک مقیم روسیه در گذشته بر رادیوی آزادی گفته بودند به قاعده های نو هم به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت بود. مقامات به حد سند زیاد طلب میکنند تا خود مهاجر دل سرد شده بچه را به مکتب ندهد.
و وبسایت پامیر اینسایت که حادثه ولایت بدخشان را بازتاب می‌دهد از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان در تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 آگوست نوشته است که باغشا ایمچوی 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال در زندان خوجند در گذشته است، ولی خبری مرگش همین نو دسترس شد. از اول امسال درباره مرگ چند فعال زندانی از بدخشان گزارش رسید و در این باره پیش از برنامه با همکارم کیومرث یتو صحبت داشتم و اول از او جزئیات خبر را پرسیدم.
بله طاهر، طبر اشاره کردید در 8 ماه اخیر خبر مرگ 5 فعال زندانی از ولایت بدخشان در زندان های تاجیکستان رسانه ای گشت است. مرگ قل محمد پلایف، اسلان گلوبوف، مظفر دولت میروف، ایرانشا محمد رحیموف و باخشا ایمچوف، 4 نفری آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان خروق دستگیر و به مهلت های طولانی حتی حبس یک عمری زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت های دیگر گناهکار کردند، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. باخشا ایمچوف به نوشته پامیر اینساید سال 2023 بعد از بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمان های فعالیتشان ممنوع به 6 سال حبس محکوم شده است. منبع‌های رسانه گفتند که وضع سلامتی باغشا ایمدشایف روزی 26 ژانویه امسال بد شده، تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سغد بود و در همانجا جان داد. مقامات این خبر را شرح ندادند و رادیوی آزادی جستجو را در این زمینه ادامه می‌دهد.
و پیشتر از این خبر 8 سازمان بین المللی مرگی زادگان ولایت بدخشان در زندان‌ها را محکوم کرده از مقامات تاجیکستان خواسته بودند سرکوب پامیری‌ها را بس کنند. کیومرث، شما که اظهارات را دیده بودید و نگرانی حامیان حقوق بشر بیشتر از چی هست؟
گرانی 8 سازمان معتبر بیشتر از مرگ فعالان بدخشانی در زندان‌های کشور است. حامیان حقوق بشر شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها، عدم دسترسی به یاری پزشکی و مرگ دستگیر شده‌ها را از مشکل‌های ادامه‌دار در تاجیکستان نامبر کردند. مقامات تاجیکستان طوری گفتیم تا کنون درباره مرگ پی همی زادگان بدخشان صحبت نکردند و تنها در نیمه اول ماه آوگوست وزیر عدلیه مظفر اشوریان به خبرنگاران گفت که محبوسان بیمار را تبابت می‌کنند و برای این کار شرایط هم دارند. سازمان‌های حامی حقوق بشر در ادامه از آن نارضایی کردند که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه مارس امسال تقریبا 900 زندانی را عفو کرد ولی مراجعات‌های به تکرار را درباره رهایی فعالان بدخشانی نادیده گرفت.
سازمان‌های بین‌المللی عادتاً در گزارش‌های خود طلب و پیشنهادهایشان را با حکومت در میان می‌گذارند. از همکارم کیمرس تو همچنین پرسیدم آیا در بینه تازه حامیان حقوق پیشنهاد صدا داده است و آیا حکومت تاجیکستان واکنش کرد؟
بله طاهر، 8 سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که مسئولیت های بین المللی خود را اجرا کند، تعقیب پیوسته و شکنجه هدفمندانه پامیری ها را خاتمه دهد و به فعالان زندانی از بدخشان یاری پزشکی مناسب رساند. همزمان از کشورهای عضو سازمان ملل، اتحاد اروپا و فعالان بین المللی دعوت شده است که تاجیکستان را برای رهایی پامیری ها وادار کنند. بازداشتن نقش رهبری تاجیکستان در نشست های جهانی در مورد اقلیم و آب و پریاخا، حمایه پناهجویان پامیری، همکاری با دادگاه بین المللی جنایی در پیوند به شکایت ضد حکومت تاجیکستان و آغاز تحریم های هدفمند و منع سفر منصبداران بلندپایه تاجیکی در سرکوب منتظم دست دارند از درخواست های دیگر حامیان حقوق بشر از کشورها و سازمان های بین المللی است. در حالی که واکنش های مقامات دسترس نیست، پیمان ملی، یک ائتلاف سازمان های مخالف که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، در اعلامیه گفت که در همبستگی با 8 سازمان بانفوذ نقض فاجعه بار حقوق بشر مردم پامیر را محکوم می کند.
تشکر همکارم کیومرث اتو در باره احوال فعالان بدخشانی و هم در باره مراجعت سازمان های حامی حقوق برای رعایت حقوق این فعالان در تاجیکستان صحبت میکرد. حکومت قزاقستان وعده داده است که به زودی درآمد منصبداران کشور را برای جامعه آشکار میکند. منصبداران دولتی در قزاقستان اگرچه هر سال درباره درآمد و خراجات خود به کمیته مالیات اعلامیه پیشنهاد میکنند، اما این اطلاع از چشم جامعه بیشتر پنهان داشته میشود. حکومت قزاقستان گفته است که دیگر چنین نخواهد بود و تا آخر سال مردم قزاقستان خواهد دانست که وزیران و کبیران چقدر درآمد دارند. ولی شبه و گمان در باره این وعده های بلند زیاد است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه را همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
درآمد شما چقدر است؟ منصبداران قزاخ این سوال را بسیار وقت از خبرنگاران میشنوند، ولی نه همیشه به آن پاسخ میگویند. هرچند سیاستمداران حکومت قزاقستان هر سال اعلامی مالیات یا انداز می سپارند، آن را به مردم عادی نشان نمی دهند. از این سال وضع باید دیگر شود. وزارت مالیه گفت مردم از این پس خواهند دانست که وزیران چقدر درآمد و ثروت دارند.
در اعلامیه مزد کار نشان داده نمی شود، زیرا وزارت مالیه و کمیته درآمدهای دولتی آن را می بینند و پر کردن آن قسمت اعلامیه شرط نیست. در اعلامیه فقط معاملات پولی را نشان می دهند.
به گفته توقیف، اطلاعات سالهای پیش را در اعلامیه ها نشان نخواهند داد. یعنی فقط وضع مالی و دارایی های حاضری منصبداران را نشان می دهند و سالهای بعد می توان دید که ثروت آنها کم شده است یا زیاد.
به فکرم شما کی هست می دانید که مزد ما چقدر است؟ به این پرسش های شما بارها جواب دادند. اداره کادرهای وزارت اعلامیه های سیاست مداران دولتی را نشر می کند. هرچی که ما سال گذشته خریدیم از جمله مالکیت و اوراق گرانبها و غیره نشان داده می شوند. سرچشمه های درآمد هم.
برای نشان دادن درآمد خود منصبداران چند ماه دیگر دارند، به شرطی که اجرای این قرار را به تأخیر نندازند. در شبکه‌های اجتماعی مردم عادی قزاقستان به این همه شبهه دارند، چون میگویند اطلاعات چندان نشر نخواهد شد. یکی از کاربران از جمله گفته است که چنان میکنند منصبداران از همه فقیرتر به نظر میرسند. نشان دادن اعلامیه مالیات منصبداران بخشی از برنامه عمومی نشر اعلامیه های انداز در قزاقستان است که هدف آن را مبارزه با اقتصاد پسی پردگی و معاملات غیرقانونی نامیدند. بر پایه آن برنامه همه باید اعلامیه انداز سپارد و در این میان اعلامیه های منصبداران دولتی را همه دیده توانند. اما ظاهراً چنین نمی شود، زیرا گروهی از کارمندان دولت حق داشتند اعلامیه و درآمدهای خود را از چشم مردم پنهان دارند. از جمله رئیس جمهور، رئیسان پارلمان و رهبران ساختارهای انتظامی سر از کمیته امنیتی ملی تا به دادستانی کل قزاقستان.
هفته گذشته وزیر معارف سالوادور با نشر یک یادداشت به ضرورت رعایت معیارهای لباس پوشی و هم آرایش سر و رو در دانشگاه ها تاکید کرده است. کارلا تریگونوس که افسر است گفته است اگر دانشجویان این دستور را اجرا نکنند به صنف پایان گذرانده می شوند و اگر معلمان و مقامداران ساحه معارف نیز مخالف خواسته وزیر آرایش کنند جزا می گیرند و یا به وظیفه های پستر تعیین می شوند. گزارش را در این باره همکارم کیوم ارسیتا تقدیم می کند.
این اولین تفتیش نمود ظاهری در یکی از مکتب‌های میانه کشوری سالوادور است. اکنون مدیر مکتب اسکار میلر وظیفه دار است که هر صبح در درآمدگاه مکتب نمود ظاهری خوانندگان و معلمان را نظارت کند. لباس، پایافزار و مویسر خوانندگان باید به طلبات نو مطابق باشد. فکر می‌کنید که چنین معیارها بیشتر در ارتش دیده می‌شوند و خطا هم نمی‌کنید؟ این دستوری وزیر نوی معارف سالوادور کارلا تریگوئنوس می باشد که خود کپیتان ارتش است. خوانندگانی که این امر وزیر را اجرا نمی کنند به صنف های پایانی انتقال داده می شوند. اگر خلافکاری از طرف معلمان به عمل آمد، مدیران به مثل میلر حق دارند که آنها را به کارهای اجباری جمعیت جلب کنند.
در گذشته وقتی معلم طلب میکرد که نمود ظاهری طلب مطابق به معیار باشد، خوانندگان شکایت میکردند که زیر فشار روانی هستند و معلم میبایست عقب نشینی کند. حالا وزیر نو میگوید که خطاها را باید اصلاح کنیم و خوانندگان دانش کامل کسب نمایند.
پرزیدنت سالوادور نایب بوکله از این دستوری وزیر پشتیبانی میکند. بوکله در آیله امام خطیب فلسطینی اصل یکی از مسجدهای سالوادور به وای رسیده است. وای در شبکه ایکس نوشته است که از من این نمونه های موی در شکل موهاوک و ادگار کات که در میان جوانان امریکای لاتینی زیاد به چشم میخورد خوشحال است. خودی وزیر نو نیز همچون نمونه در جای کار با مویسر جمع و یونیفرم نظامی حاضر میشود. اما اتحاد معلمان سالوادور از اقدام های وزیر ناراحت بوده اصرار می‌ورزند که تعیین افسر نظامی به مقام وزیر معارف دوره های دیکتاتوری را به یاد می‌آورد. حکومت زیر رهبری بوکله با مبارزه بی‌امان با جنایتکاری در میان مردم شهرت دارد و اخیراً حزب حاکم محدودیت دوره های ریاست جمهوری را از بین برد. مخالفان می‌گویند که به این وسیله بوکله امکان خواهد داشت که یک عمر در سر قدرت ماند. حامیان حقوق خاطر نشان میکنند که در معرکه مبارزه با جنایتکاری مردمی بیگناه نیز تعقیب میشوند.
با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر شما را به وبسایت آزادی نقطه org و هم صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک دعوت میکنیم. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما بفرستید. درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وبسایت پومیر اینسایت که حادثه های ولایت مختار کویسان بدخشان را بازتاب میدهد، از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان های تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 اوگست با تکیه به منبعهای خود نوشت که باغشا امتشایف 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال درگذشته است، خبری مرگش نو دسترس شده است. به نوشته پمیر اینسایت، باغشا امتشایف سال 2023 بعد بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمان های فعالیتشان ممنوع به 6 سال زندان محکوم شده است. او را در زندان شهر خوجند نگاه می داشتند. منبعهای رسانه گفتند که وضع سلامتی امتشایف روز 26 ژانویه امسال بد شده، تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سوخت بود و در همونجا جان داد. مقامات خبر را شرح ندادند. در 8 ماه اخیر خبر مرگ 5 فعال زندانی از ولایت مختار کویسان بدخشان در محبسهای تاجیکستان رسانه‌ای گشت. از این پیش درباره مرگ قل محمد پالایف، حسن گلوبوف، مظفر دولت‌میروف و ایرانشاه محمد رحیموف گزارش رسیده بود. آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان و خاروق دستگیر و به مهلت‌های طولانی زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کرد، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. خبر مرگ باغشا امتشایف در حالی نشر شد که پیشتر 8 سازمان بین المللی از جمله سازمان جهانی ضد شکنجه و همکاری برای حقوق بشر مرگ زادگان ولایت بدخشان را در زندانهای تاجیکستان محکوم کرده، از مقامات خواسته بودند که تعقیب و سرکوب پامیری ها را بس کنند. روسیه و اوکراین روز یکشنبه 24 اوگست گروه نوی اسیران را عوض کردند. با گزارش وزارت دفاع روسیه، تبادل اسیران از روی اصول 146 به 146 انجام شد. امارات متحده عرب برای عوض کردن اسیران میانه‌روی کرده است. به جز اسیران، اینچنین روسیه و اوکراین چند شهروند ملکی را نیز عوض کردند. با گفته امبودسمن روسیه، 8 ساکن ولایت کورسک برگردانیده شدند. تاتیانا موسکالکووا گفت که این نفران از ماه فوریه سال 2025 در اوکراین نگاه داشته می شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی نیز تبادل اسیران را تصدیق کرد. از گزارش شده است که بجز نظامیان، اینچنین روزنامه‌نگار دیمیتری خلیوک و سابق والی خرسان نیز به اوکراین بازگردانیده شدند. این نفران سال 2022 از سوی نیروهای روسیه بازداشت شده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان از مردم کشور خواست است که هنگام سفر به روسیه با خود رستنی شفابخش هزار اسپن نبرند، زیرا ممکن است به زندان محکوم شوند. دادستانی روز 21 اوگست با نشر بیانیه گفت هزار اسپن از ماه فوریه سال 2024 بر روی خط رسانه های دارای مواد مخدر و ماده های وارد کرده شده است که به مغز انسان تاثیر میگذارد و رفتار و طبیعی او را تغییر میدهد. هفته گذشته خبر نشر شد که مقامات روسیه 2 زن تاجیک را برای با خود داشتن هزار اسپن دستگیر و یکی را به 8 سال زندان محکوم کردند. معلوم نیست که شهروندان تاجیکستان کی جزا گرفتند. در بیانیه دادستانی کل آمده است که بر اساس کدکس جنایی روسیه، وابسته جزا برای با خود بردن و غیر قانونی نگاه داشتن هزار اسپن از جریمه و اخراج از روسیه تا به زندان یک عمری تعیین شده است. طوری معلوم در تاجیکستان هزار اسپن را همچون وسیله ضد عفونی یا بر طبق باورهای کهنه برای دور کردن تاثیر چشم بد استفاده می برند. بنیاد یا خزینه قطر در مورد رشد برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 182 میلیون ریال قطری برابر با 5 میلیون دلار جدا کرده است. با گزارش رسانه های قطری، سازشنامه را فهد حمد السلیتی مدیر خزینه قطر عاید به رشد با وزیر مالی تاجیکستان امضا کرده است. وزارت مالی تاجیکستان هم با نشر این خبر گفته است 5 میلیون دلار قرض با امتیاز است. مهلت و شرط و شرایط این قرض اعلان نشده است. در خبر وزارت مالیه تنها آمده است هدف لایحه سهم گذاشتن به امنیت ملی انرژتیکی و دستگیری رشد در تاجیکستان است. مدیر خزینه قطر عاید بر رشد در جریان سفرش به تاجیکستان از نیروگاه راغون نیز دیدن کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تأسیس گروه کاری برای عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا در پیشانی سفر پوتین به دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان که از زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 همیشه می گفت شتاب ندارد و سود و زیان عضویت در این سازمان را می آموزد، اکنون بار اول است که گروه کاری تأسیس داده و احتمال ورود به این نهاد زیر نفوذ روسیه را می آموزد. اما الهام قربانوف، ساکن 39 ساله شهر باختر را که برای دریافت گواهینامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، سر و صداهای شامل شدن تاجیکستان به این سازمان زیاد خرسند نکرده است. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان تغییر مثبتی در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه می آورد.
برای که خیلی شدن همون برای گریز کفتستن
چی دارید؟
همه تمایز سرده ایسلاگی
اخی ایرون پایداش میگن که پتن نمی سپاری رکسر تنمی کنی دیگر پراپیسگاو ایچزا آسان تر میشه رفت آمار بسان میشه یا خوبی نمو باره میشه
خوبی دارنه با چی باره وزمی تر میرن که خیلی پرچه بگیزی بیو
چی باره هست؟
می بیا پراپسکا و پراپسکا سه موحد میگا با مره با ایترید میگا اوتر میگا همی یک کار میگا که خیلی مقصد ودر نمیره و خیلی دست تنه بالا میبروی میوی تموم.
خبری عضویت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ میشود که قرار است رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماهی اکتبر به تاجیکستان یک سفری دولتی انجام دهد. اولی ماهی آگوست زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه های خود را به حکومت پیشنهاد میکند. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 آگوست به رادیو آزادی گفت که خلاصه وزارت اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد میشد و آنگاه تصمیم را خودی حکومت میگیرد. کارشناسان باشند از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت میکنند. پروفسور رحمان الماسف میگوید ما پیش از همه باید فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی به تاجیکستان چی فایده میارد.
باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی باشد به تاجیکستان چی فایده می بیارد. ما باید عنیق فهمیم که مثال در داخل شدن قرغیزستان به همین چی داد، چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلیم پیدا کرد. لیکن اگر از جهتی مهاجرت گوید، مهاجرت خیلی خوب بشه، چون که آنها مثل شهروندان قرغیزستان از گرفتن پتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیل میشن.
موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبرساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تأسیس این سازمان گروه های طرفدار آسیا به دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی در تاجیکستان نیز فعال کرده بود. روای آزادی بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی ها برای مهاجران، بیکار شدن باج گمرکی مال و کالا، تعریف های پستر، سرمایه گذاری و طرحهای مشترک، رشد زیر ساخت ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می شود. اما بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان بارها از تطبیق نشدن این ضمانت ها اعتراض کردند. در برابر این، برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمدهای گمرکی، ضربه های نو به بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش صاحب اختیاری ضرر دانسته می شود. گفته می شود مناپولیس هایی که به سطح عالی حکومت رب دارند زید عضویت تاجیکستان در این سازمانند. اکنون این هم صدا می دهد که شاید معامله مهم در سطح بالا انجام شده است که باعث تأسیس گروه کاری حکومت گشته است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت فشارهای داخلی و بین المللی است تا برای آزادی گروگانها آتش بس را در غزه قبول کند، ولی همزمان با این فشارها ارتش اسرائیل طرح خود برای اشغال شهر غزه را پیش میبرد. سازمان ملل بار اول در غزه رسما قحطی اعلان کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بنی گانس رهبر مخالفین و وزیر پیشین دفاع اسرائیل روز 23 آگوست پیشنهاد کرد که یک دولت موقت 6 هفته‌ای برای آزادی گروگانها تشکیل شود. رهبر مخالفان نتانیاهو بار دیگر هشدار داد که حیات گروگانهای باقی مانده در خطر است. بنی گانس همچنین گفته است که در صورت رد شدن طرح دولت موقت، جامعه اسرائیل خواهد دانست که مخالفان تمام تلاش خود را برای نجات گروگانها انجام دادند. خانواده‌ها میگویند که حدود 50 گروگان هنوز هم در نوار غزه نگهداری می شوند و تنها 20 نفرشان زنده‌اند. خانواده گروگان ها نیز از دولت خواستند که برای آزادی عزیزانشان هر چیز زودتر با گروه حماس توافق کند. پیوندان اسیران ترس دارند که با آغاز عملیات نوی ارتش اسرائیل در غزه امکان رسیدن به توافق از بین می رود. مذاکره غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ که ماه‌ها باز دوام دارد تا کنون به نتیجه نرسیده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است، هفته گذشته اعلان کرد که طرح پیشنهاد کرده مصر و قطر را برای آتش بس پذیرفته است. این طرح آتش بس 60 روزه آزادی 15 گروگان اسرائیلی در برابر رهایی زندانیان فلسطین را پیش بینی می‌کند. با وجود فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو، نیروهای اسرائیل به نزدیکی شهر غزه رسیدند. شاهدان روز شنبه 23 آگوست از حضور نیروهای اسرائیل در غرب شهر غزه خبر دادند. کابینه اسرائیل هفته گذشته طرح اشغال شهر غزه را قبول کرد. شهر غزه حدود 1 میلیون جمعیت دارد و به گفته ارتش اسرائیل مرکز اصلی حضور نیروهای حماس است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل 22 آگوست تهدید کرد که اگر حماس سلاحش را به زمین نگذارد و گروگان‌ها را آزاد نکند، شهر غزه را نیز مثل دیگر بخش‌های این باریکه نابود خواهند کرد. عملیات ارتش اسرائیل اسرائیل در غزه در شرایط پیش می رود که سازمان ملل روز جمعه 22 آگوست نخستین بار در نوار غزه قحط اعلان کرد. نوارهای نشر شده از آشخانه های خیریه در غزه نشان می دهد که مردم از جمله کودکان برای یافتن غذای اندکی تلاش دارند. با گزارش سازمان ملل حدود 500,000 ساکن غزه به قحط گرفتار شدند و تا پایان ماه سپتامبر دو بخش دیگر این منطقه نیز گرفتار قحط خواهند شد. اسرائیل این گزارش را دروغ محض خواند، اما مقام های سازمان ملل دولت نتانیاهو را به این کار فاجعه با وجود آوردهش متهم کردند. همزمان با ادامه بمباران سنگین ارتش اسرائیل، ساکنان غزه از ویرانی کامل محله ها، کمبود شدید غذا و موج نوی آوارگی خبر می دهند. به گفته منابع محلی تنها در یک روز هزاران خانواده از شهر غزه گریختند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که شماره کشته شده ها در این باریکه از 62,000 نفر گذشته است. آمار در حال اعلان شد که فشارهای بین المللی برای توقف جنگ و آزادی افغان ها همچنان بی پاسخ مانده است. روز یکشنبه 24 آگوست هزاران نفر در شهرهای استرالیا راهپیمایی کرده خواستار پایان نسل کشی در غزه و تحریم اسرائیل شدند. این اعتراض پس از آن برگزار شد که حکومت استرالیا تصمیم گرفت کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. این اقدام رابطه استرالیا و اسرائیل را تیره کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
برای چی مردم در وقت مشکلیشون پیش فالبین و جادوگر می روند؟
مردم که ایمون ضعیف داره یا می روند؟ اونا که یه چیز خداوند حرام کرده که اگر که کسی نزد فالبین می روید، مثال یکم بار برای رفتن 40 روز عبادت وای بیکار کرده می شود.
می رفت اگه می رفتن می گرد. می رفت اگه رفتن می گرد. ای خدا ترسیدن در کنم.
اعتقاد دین مذهبی اونا دویل به همین که اعتقاد بسیارتر دارن. نسبت به دختر حاجی را.
خود دختر برای چی های اینایی؟
دختری وای کنیم با توجیکی کنیم پیش مولا رویم پیش ویو رویم یکان دعا خونی کنیم یکان وای کنیم که سببش در این می شود.
ویو دستی پید رو همی گودک همی خیلی میکنه ساعت می شود.
های پیش بود همی خیلی. همی پیش دو پوسته که خوک جنگ می دوتن. یا خیلی دروغ می گا. پول می گیره می او کار بود نمی شود.
یا خیلیش دروغ می گا یا خیلیش روست هم می گا
یا خیلیش غای اکو ایسات یا تاش همی ممکن.
به وای زنا کنه را مو مرده کنه میری مو مرده که اونو حقیقت میشیم اصلاحات میکنیم پانس وای میپرده پانس ما دست مشکلی ما نهار میکنیم.
بسیارش به فکرم یکون مرده کار دوست میدارم میرو و میکنم یا که بسیارش همین کارهایی که بیرون از شریعت میکنن یا نه دایدونی نه دونی یکون فایده ندارن. بسیارتر بمی روح روح باشی خوب باشی همش خودمان کارا درست میکنن به فکر من.
دخترایی که زنکوی که هم خیلی جا میرن یک بار همون فالبین بینن که همون خانه و در خودش در قصر تیلویه اگر اون فالبین و جادوگری فایدهش میکد آخی پرابلمای خوش اول حل میکد محتاج منتظر پلی شما نمیشید.
لوچ پیش همی پسیخولوگا و پسیخیاترال پیش هم نروان لوچ ای فکری خوبتر های هم پیشرفتی خدمون میشوه میتونن یکان سویتی ساز بگیرن در زندگیشون پیش فالبینا رفتن یکان فایده نسته به فکرم.
وقتی که پسیخولوگ قطعی گب میزنه زن یک حسیاتی سما اویری نستش همی بلند میشوه ده زنه وقتی که در جده وقتی که تو خودت ده قدر قیمتی خودت بلو میشوه ای خیال میکنم که بهترین چیزه.
چی باید کرد به فکرشون؟
یکی روح ندارد اما خیلی بود میموند میرود یکان روح چی ندارد ترما کنند، حبس کنند، شراب کنند سمنا مادموی همون کار کردن میکنند.
بینندگان عزیز شما هم میتوانید نظر خود را در این باره زیر برنامه نویسید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
درآمد شما چقدر است؟ منصبداران قزاق این سوال را بسیار وقت از خبرنگاران میشنوند ولی نه همیشه به آن پاسخ میگویند. هرچند سیاستمداران حکومت قزاقستان هر سال اعلامی مالیات یا انداز میسپارند، آن را به مردم عادی نشان نمیدهند. از امسال وضع باید دیگر شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت مالیه گفت مردم از این پس خواهند دانست که وزیران چقدر درآمد و ثروت دارند.
در اعلامیه مزد کار نشان داده نمی شود، زیرا وزارت مالیه و کمیته درآمدهای دولتی آن را می بینند و پر کردن آن قسمت اعلامیه شرط نیست. در اعلامیه فقط معاملات پولی را نشان می دهند.
به گفته توقیف، اطلاعات سالهای پیش را در اعلامیه ها نشان نخواهند داد، یعنی فقط وضع مالی و دارایی های حاضری منصبداران را نشان می دهند و سالهای بعد می تواندید که ثروت آنها کم شده است یا زیاد.
به فکرم شما کی هاست، می دانید که مزد ما چقدر است؟ به این پرسش های شما بارها جواب دادند. اداره کادرهای وزارت اعلامیه های سیاستمداران دولتی را نشر می کند. هر چی که ما سال گذشته خریدیم، از جمله مالکیت و اوراق گرانبها و غیره، نشان داده می شوند. سرچشمه های درآمد هم.
برای نشان دادن درآمد خود منصبداران چند ماه دیگر دارند، به شرطی که اجرای این قرار را به تأخیر نندازند. در شبکه‌های اجتماعی مردم عادی قزاقستان به این همه شبهه دارند، چون میگویند اطلاعات چندان نشر نخواهد شد. یکی از کاربران از جمله گفته است که چنان میکنند منصبداران از همه فقیرتر به نظر میرسند. نشان دادن اعلامیه مالیات منصبداران بخشی از برنامه عمومی نشر اعلامیه های انداز در قزاقستان است که هدف آن را مبارزه با اقتصاد پسی پردگی و معاملات غیرقانونی نامیدند. بر پایه آن برنامه همه باید اعلامیه انداز سپارد و در این میان اعلامیه های منصبداران دولتی را همه دیده توانند. اما ظاهراً چنین نمی شود، زیرا گروهی از کارمندان دولت حق داشتند اعلامیه و درآمدهای خود را از چشم مردم پنهان دارند. از جمله رئیس جمهور، رئیسان پارلمان و رهبران ساختارهای انتظامی سر از کمیته امنیتی ملی تا به دادستانی کل قزاقستان.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون، помоги, пожалуйста.
مایلی،
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت های جوانی که تلاش میکنند در صفحه های خود از مناسبت درست و یا نادرست، از قالب های شخص شده، از نابرابری، زوراوری و یا برعکس رابطه سالم و سیر خوشبختی در آیله داری بگویند. انقترش آنها در مثال زندگی خود نشان میدهند که زن و مرد حقی برابر دارند. زن هم حق دارد آموزد، رشد کند و یا کار خانه و نگاه و بین کودک فقط وظیفه جانی زن نیست. سلام و درود به بیننده عزیز سلام خواهر. امروز ما در برنامه قالب شکنی کردیم. همون طوری که دیدید قهرمانان برنامه این بار تنها زنان نیستند. دو جفته هستند که با رو آوردن به یک موضوع حساس برای جامعه تاجیکستان، ولی واقعا جدی در شبکه‌های اجتماعی قالب شکنی میکنند. در واقع در جامعه تاجیکستان موضوع‌های نابرابری جنسی و مربوط به حقوق زن با حساسیت قبول می‌شود. و آنهایی که در این باره صدا بلند میکنند حتما به شکست ستون یا ویران کردن فرهنگ آیله‌داری تاجیکان عیبدار میشوند. اصطلاح و عباره های مثل زن کلون یا این کاری زن نیست را شما هم شنیده اید. اما چی این جفتی همسرانی را که امروز در مهمانی سلام خواهر قرار دارند وادار کرده است که به این موضوع رو آورند؟ پول کار کردن در اینستاگرام؟ نه، چون راهی درآمد و فعالیت اساسی آنها دیگر است. به این سوال در گزارش پاسخ میگیریم که حالا همراه میبینیم.
شما چند بار این عباره را شنیدید؟ این برای زن نیست. بعضن فکرهای شخص شده برای ما سرحدهای میسازند که آنها در زندگی ما نباید جای داشته باشند. زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟
تامین آموزگاری زبان انگلیسی است. با شوهرش علیم نوارهای آموزشی تهیه کرده در اینستاگرام میگذارند. میگوید بند نابرابری های جنسی، زوراوری به زن، افکاری شخ شده که مانع پیشرفت و خوشبختی زن میشود، بی‌طرف ماندن نمیخواهد. ظاهراً توجه او و همسرش به این موضوع و نوارهای مناسبت صمیمانه این جفت سبب شده است که زنان و دختران در اینستاگرام با او می نویسند. پیام های پی در پی تامینه را وادار کرد تا صفحه جداگانه باز کند و صدای زنان را به گوش دیگران برساند.
مشکل هایی که دارند در شکل یعنی انانیمی، یعنی بدون نشان شخصیتی و کس، با تخمینه را اون میکردن در شکل متنی، تخمینه اونا را گرفته از متن های وای ها گزارش تیار میکنده در صفحه خودش میموند و هر قدری که بسیار در برای این پرابلم در جامعه یعنی گپ زنیم، همون قدر من فکر میکنم که پرابلم حل خدرا بو میوبد، حل وای پیدا میشه.
نامه ها در این موضوع به حد زیاد شده است.
من برگشتم به خانه پدرم، با دو فرزندم در دستم. حالم از حالی سگ بدتر است. بابایم نیز با ما زندگی میکند و نام من به وی بیست شو کرده شده است. من بیست شو نکردم، مگر خودشان مرا به شوهر نداده بودند.
یک زنی که در مسکو زندگی میکرد با شوهرش در تگ زوم بود و طول یک هفته با من هم صحبت میشد که مرا بسیار هم میزند شوهرم، من چیکار کنم. بعدا من قصه همون نقلی که وی نقل کرد در استوری خودم گذاشته بودم. بعد زنها با او هر خیلی مصلحت دادند. من نیز خودم گفتم که در اویله سالین نباید که شوهری توت رو زند، در رو محکم کرده روید با کودک خور داشته است. اموزا نمیتونیست که با یکان جا روید، درش محکم، شوهرش دو روز یا که سه روز نمی آمد. خلاصه ما تونستیم که با همین مسلحت رو درست با ویزن کمک کنیم و اویلش رفته ویزن رو بویم که آزاد کردن خطو نمی کنیم.
که همشون ویران کردن یک اویلا نیستیم، همشون دستگیری کردن یک شخصی که در زیر خشونت و مظلوم گرفته.
در برابر چنین نامه و پیام ها تامینه و مخصوصا علیم از بعضی کاربران طعنه و ملامت هم می شنوند، اما دل سرد نمی شوند چون به قول علیم کار او و همسرش به نفع جمعیت است.
بسیارتر می نویسند که ایتا چخیل مرد است که زنی خدا در نوار مثلا نمویش می دید چیزو هست. بعد هم میگم که زنی من در نوار شکر کرده است، همسری من در نوار شکر درس گفته است، با جمعه فایده آورده است، درس های رایگان گفته است برای مردمی که مثلا خودشون در امکانیت مالیوی شون سیستره. ولی یک مصره های فردوسی را همشون دلیلی محدود ساختن آزادی زن استفاده میبرند، میگن که زنان رو بس باشد همین یک هنر که شینند زایند شیرانی نه. لیکن اینجا مسئله به نهایت نازک است. ما باید نگاه کنیم که زنانی که شیرانی نر میزایند و شیرانی نر تربیه، شیرانی نر یعنی تشبیه به مرد شجاع و مردی با فرهنگ با سواد، تشبیه به همین است. همین گونه مردی نمونوی را چگونه زن تربیه کرده میتواند و به دنیا آورده میتواند و به وای رسانده میتواند؟ البته که زنی با سواد و با فرهنگ با مدنیت.
مسئولین یک برنامه سازمان ملل متحد به کار جفت جوان توجه کرده آنها را به همکاری خواستند. تامینه و علیم به معرکه 16 روز مبارزه با خشونت که همساله در تاجیکستان راه‌اندازی می شود همراه شده، در باره عقیده های شخ شده، مناسبت خوب و برابر با زنان و محو خشونت و زوراوری نوار صحبت ها تهیه و نشر کردند.
Аплодисменты, друзья. Замечательная семейная пара, которая рушит стереотипы и поддерживает семейные ценности.
این صحنه معرفی همسران فریدون و عزیزه مختارова در مراسم جایزه سپاری بلاگری سال است که سال 2023 برگزار شد. آنها را چون جفتی قالب شکن معرفی کردند. صفحه آنها در اینستاگرام بیشتر از ویدیوها از عائله‌داری عبارت است که در شکل حجو پیشنهاد شده است. این جفتی صاحب سه فرزند در صفحهشان در اینستاگرام در شکل استوریز لحظه ها از زندگی واقعی خود را نشان می دهند و از این را برابری حقوق زن و مرد را در خانه تشویق می کنند. چیزی که بسیاری ها توجه کردند این تقسیم کار خانه و مناسبت برابر در این اویله است.
اگر فردون بیند که من مثال کخنی با اوقات پخصودیم یکی او برکه کرسودیم و میشند بچه ها کتی درس میکند یا که ویه ها رو اوبوزی میداروند با خوب تیار میکند. اگر که مثال من بینم که فردون همین کخنی با وی کدک باشد بچه ها کتی من وی میکنم. بعدی که ما بچه های مثال خوب بندیم، ما هر یک فرزندم نه رژیم با موندگی، ما مثال بچه های میخوابونیم، بعد یک دیگر کتی شیشتا چای دم کرده صحبت کرده میشنیم.
در بین مردم ما همین خلیم استریوتیپ رفتگی که همین کاری خونه قطی فرزند نگاه و بین کردن این باید فقط زن این کار رو مشغول باشد. من فکر میکنم که فرزند این هم فرزندی پدرم هست هم فرزندی مادرم هست. مثلا از همین خاطر با من یکو مشکلیت ندارد که فرزندای خودم که مثلا بازی کنیم نگاه بین کنیم وقتی خوابش آمد مثلا وای خوابوندن یکو مشکلی ندارد. این چیز این جوی نیست که شرم کنی یا که قپیده است که نه این کاری مردی نیست این فقط زنک باید این کار مشغول باشد.
دیدن صحنه ظرفشویی مرد یا نگاه بین کودکان در جامعه که بسیاری ها فقط وظیفه زن می دانند بعضی از هواداران فریدون و عزیزه را به حیرت می آورده است.
بسیار هست آدم هایی که می نویسند که مثلا چرا شما می مانید که شوهرتون به شما یاردم رساند. با این مثال کاری زنکی است. من همه وقت می گویم که حتی پیغمبرمون به زنش یاردم می رساند. مثلا وقتی با اویلتون یاردم میکنید هیچ وقت شما اینه نباید یک کاری خندووری یا که این کاری زن گفته وای کنید. اگر که همین شما عبرت گیرید شاید که همین زندگی شما بهتر میشود.
با گفته عزیزه نمایش نوارهای عادی اویلوی آنها سبب تغییر و رفتاری بهتر و مناسب با زنانی دیگر شده است.
و من نیستن بسیار دخترو که اپا جان میدونید مثال امی ویدیو شما تماشا کرده است توریسوی شما ده شوهرم با من کمک رساندن سر کرد یک گبزنیش کمتر مهر محبتش زیاد شد. لیکن همین چیز رو ما نمیتونیم در پیشی شینوسویم نشانتیم در پیشی خسرو خشتومانم نشانتیم. بعد شوهرم میگود که من تو با یاردی میرسونم لیکن التیموس مثال هیچ که نفهمد.
مصاحب ما باور دارد که اگر هر مرد با زن خود چنین مناسبت کند و با کمک همدیگر زندگی را پیش برند محبت بین آنها زیاد و جدایی آیله ها کم می شود.
من فکر میکنم که جداشوی بسیار هست. این همی یکم اوچرد. این همی هست که شوهر نمیخواهد کمک کردن به زن. برای چه گب گریزی از همین چیز می شود. وقتی که شوهر خونه دیر بعد می بیاد از نه از سببی که مثلا وای کار میکنه از سببی که مثلا وای وقتی خالی خودش رو میخواد بسیارتر به رفیقانش صرف کند به اویلهش نه مثلا میرود رفیقش کتی میشیند یا که خونه میبیاد مثلا وقت چه گودکای فهمیده زنش کتی جنگ میشه که رو گودکای خوبون وای کن من میخوام مثلا ارومی بشینم وای بشینم. همین چیزی که درون اویله به هست وای نمیخواهد همین چیز با اشتراک کند. برای وای از این سبب بعد زن با اونجا همین چیز جمع میشود علموش بعد وای میش همین گپ ها شوهرش با میکند بعد میشود از این چیز کانفلیکت.
کمک به هم دیگر و معاشرت بیشتری زن و شوهر امکان میدهد به هم نزدیکتر باشند از خطاب و نافهمی ها بگویند و از هر مشکل بدون جنگ و جنجال راهی حل یابند. کاری مهمه که بندش عزیزه آیله ها را پایدار و سالم نگه می دارد.
طبق گزارش سازمان های بین المللی تاجیکستان در مورد برابری جنسی پیشرفت های دارد. ولی استریوتیپ یا قالب های کهنه همانا پابرجایند. در کشور مرکز یا سازمان های فعالیت دارند که سمت اساسی کارشان همین مسئله است. اما تحلیلگران ظهور چنین جفت ها را که در مثال زندگی عادی خود از برابری زن و مرد میگویند در شبکه های اجتماعی مهم و مؤثر میدانند. چرا؟ با چند سوال در این رابطه ما با خورشید رحیم و حامی حقوق و تحلیلگری مسائل گندری کارمند سازمان جمعیتی ابتدا صحبت داشتیم. سازمانی آنها از جمله در رابطه با مسائل گندری یا برابر حقوقی میان جامعه آموزش ها میگذراند و به زنان کمک و مشورت های حقوقی پیشنهاد میکند. سوال اول از خورشیده این بود که چرا رو آوردن جوانان به این موضوع در شبکه ها مهم است؟
جوانان عموماً یک نمونه رو برای پیروی دائم در جستجو دارند و اگر یکون بلوگر یکون زن و شوهری بلوگر در بین جوانان یکون آبرو یکون مقام یا همچین نمونه قبول کرده شوند و آنها برابری گندری رو پیروی کنند این یک بسیار تجربه خوب می باشد. زیرا بلوگران عموماً با زبان آسان با زبان فهمو با یک موادهای ویزوالی شوق‌آور همه گونه مسئله ها رو علال خصوص همین تجربه های خود رو وابسته به برابری گندری عملی نمودن برابری گندری در آیله خود اگر نشان دهند این به جوانان خوبتر تاثیر می کند.
به فکر شما کاری همین جفت های بلاگر یا عموماً راه یافتن این موضوع به شبکه های اجتماعی تا کجا می تواند برای از بین رفتن باورهای قدیمه ارتجایی و برابری حقوق زن و مرد و احترام حقوق طرفین در خانواده کمک کند؟ چون با وجود فعال بودن لایحه و سازمان هایی که فعالیتشون به موضوع برابر حقوقی روانه شده است، می شود دید که این مسئله همانو در کشور داغ باقی می ماند.
اونها با تجربه خود، با مدل مثلا اویلوی خود، با رفتار خود نشان می دهند که رسیدن به برابری گندری در اویله مثلا یک خورد در یک اویله بلوگر این عادی است و این امکان پذیر است و هر یک اویله جوان می تواند در اویله خود نیز مناسبت های برابر، اشتراک برابر در همین کارهای خانه، اشتراک برابر در مثلا اقتصادیات اویلوی، تقسیم مسئولیت ها در اویله، این یک چیزی عادی است، این یک چیزی امکان پذیر است و هر یک جوان می تواند این تجربه را در اویله خود نیز جاری کند. و این نمونه مثلا بلوگرانی جوان، من خود نیز چند اویله های جوان را در شبکه اجتماعی پیروی می کنم و آنها بسیار یک با طریق عادی و شرق‌آور از همین صحنه های حیاتی خود را نشان می دهند و این نیز به مثلا نرمالیزاسیه اشتراک مردان در کارهای خانه آورده رسانده نش ممکن. این نشان می دهد که زنها نیز به اقتصادیات اویلوی سهم گذاشته می توانند و این یگان جوی مثلا حیرت نیست، این یگان از نرم، از معیار بیرون نیست و ممکن همین حالت ها رو، همین وین ها، همین تجربه مثبت بلاگران رو دیده، اویله های نو می توانند همین مدل های رفتار رو در اویله خود نیز جاری کنند.
وجود استریوتیپ ها در مناسبت زن و مرد و اویلداری چی مشکلاتی رو می تواند پیش آورد یا پیامدش برای یک خانواده مثلا چی خواهد بود؟
تأثیر همین قالب های شخص شده، استریوتیپ ها، نرم های پاتریارخالی که در مثلا جامعه ما، در اویله های همین اویله هایی که در تاجیکستان مثلا هستند، بسیار به عاقبت های منفی آورده می رساند. ما می بینیم که اکثر این حالت های مثلا خشونت خانوادگی، زوراوری نسبت زنان، فشار پسیخالوگی نسبت زنان و دختران، این همه عاقبت های استریوتیپ های شخص شده به حساب می رود و مثلا اکثریت مردان کوشش میکنند زنهای خود را به کار نمانند. این هم مثلا عاقبتی استریوتیپ ها میباشد که مثلا مرد باید اویله را تامین کند، مرد باید به اقتصادیات خانواده سهم گذارد. کار زن این تربیه، پخت و پز، نگاهبینی تربیه و نگاهبینی فرزند، کارهای خانه، این همه مسئولیت زن است و با رفتی مثلا زمان این به نفهمی ها در اویله آورده می رساند، زیرا زن حس می کند که این یک نوع برابری، نوع عدالتی نسبت او هست.
برای بنیاد یک اویله سالم و خوشبخت که در آن همسران حقی برابر دارند باید چی رو دانست یا چی کار کرد؟
خودی اویله جوان باید دانند که آنها نوع بسته از همین استریوتیپ های کهنه، نو بسته از همین معیارهایی که در جامعه ما مثلا حکم فرما هستند، آنها باید همه کوشش های خود را برای مستحکم نمودن اویله خود روان نمایند. این برای جوری نمودن مثلا در اویله یک دیگه فهمی، برای پیدا نمودن امکانیت برای گوش کردن مثلا معماهایی که مثلا زن در خانواده روبرو می شود یا اینکه مرد در حیات خود، جوان مرد روبرو می شود، اونها باید به یک دیگر همچون یک ستون باشند و بگذار مثلا این یکون کاری که مثلا شوهر نسبت زن میکند یا به او کمک میرساند در خانواده، بگذار این از همین مدل هایی که در جمعیت هستند بیرون باشد، بگذار این از جانب خویشاوندان قبول کرده نشود، لیکن اگر این برای مستحکمی استواری اویله آورده رساند، مساعدت کند، باید که همه کوشش ها به همین سمت روانه کرده شوند، هم از جانب زن هم از جانب مرد، زیرا اویله این بسیار یک اویله این خودش چیزی مهم است و ما نباید از فکری مثلا خویشاوندان بعضی وقت ما میتوانیم از برزید فکر و مثلا فکر و عقیده های بولیدای نیز رویم. این نیز برای من روا است، زیرا مقصد اساسی جوانان این باید نگاه داشتن اویله، این باید خوشبختی همین دو نفر و فرزندانی آنها باشد و همه دیگر چیزها این علاقه دویمین درجه است. به فکر من همین احترام نسبتی همسری خود، نوبسته از جنس خواه مرد خواه زن، یک دیگر فهمی در اویله، این چیزی بسیار مهم است.
تشکر از خورشیده. بیننده عزیز، شما چی فکر دارید؟ با اندیشه هایی که امروز در برنامه صدا داد موافقید؟ یا برای پایدار موندنی اویله، برای مناسبتی سالم و درست بین زن و شوهر چی باید کرد؟ شما هم اندیشه های خود را زیر این برنامه نویسید. با امید خوشبختی و پایداری همه اویله ها در سالی که فرا می رسد و همه سالهای دیگر، اینجا با یک توصیه قهرمانان این نشری برنامه صحبت را به پایان می بریم.
اگر هر یک شوهر به زنش یوردم سیاد و زنش وکنات، شاید که مثلا رزبوت ها کم میشود، برای اینکه وقتی که به زن یوردم رسونی، البته در اویله مهر و محبت زیاد میشود.
اگر در اویله زن خوشبخت باشد، همه خوشبخت میشود. اگر که مرد در بر زن مرد باشد که رو دستگیری کند و چی مقصدی که دارد به او با یوری شوهرش رسد، به فکرم دنیا گلستان میشود.
عشق تو را با جان و دل خریدم،
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
درود بیننده گرامی، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهری سفر در خدمت شما. در ابتدا نگاه به سرخط چندی از خبرهای امروز دوشنبه 25 آگوست. پرزیدنت تاتارستان به حمایت از فرزندان مهاجران کاری صدا بلند کرد و قانون درباره امتحان حتمی درباره زبان روسی را احمقانه نامید.
شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی داند؟ یاد می گیرد؟
یکی دیگر از زادگان بدخشان در زندان درگذشته است. حامیان حقوق انسان می خواهند مسئولان جوابگری کشیده شوند. وزیران و منصبداران قزاقستان از امسال باید به مردم نشان بدهند که درآمدشان چقدر است و از کجا می آید. آیا این کار را خواهند کرد؟ رستم مینیخانوف پرزیدنت تاتارستان یک قانون نوی روسیه را سخت تنقید کرد که قبول بچه‌های مهاجران به مکتب‌های میانه را دشوار کرده است. قانون را چند وقت پیش دومای دولتی قبول کرد و زیر آن ولادیمیر پوتین هم امضا گذاشت. حالا معلوم شده است که این سند سببی از درس و تعلیم دور ماندن هزاران فرزند مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله فرزندان مهاجران کاری تاجیک می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش مولا رجب یوسفی.
رستم مینیخانوف پرزیدنت جمهوری تاتارستان روسیه منع تحصیل فرزندان مهاجران کاری در روسیه را سخت تنقید کرده آن را یک قرار احمقانه نامید. او روز 22 آگوست در یک جلسه اداره های معارف حکومت تاتارستان گفته است اینجا کودکان گناهکار نیستند و باید در این مسئله احتیاطکارانه رفتار کرد. خبرگزاری تتر اینفورم از قبل رستم مینیخانوف نوشته است حالا در تاتارستان بیشتر از 3000 فرزندان مهاجران تحصیل میکنند. قبلا مطبوعات تاتارستان خبر داده بود که هر دهمین فرزند مهاجران امتحان حتمی از زبان روسیه را سپرده نتوانستند که عاقبتش راه نیافتند به مکتب است.
شما چگونه کودک را به مکتب راه نمی دهید؟ کجا رود؟ مگر گناهکار است که زبان را نمی داند؟ یاد می گیرد؟ همه کودکان در 2-3 ماه یاد می گیرند. مشکلی نیست. این چی احمقی است؟ باید احتیاط کرد. وای کودک است. گناهی ندارد.
رستم مینیخانوف دستور داده است که برای بچه هایی که زبان روسی را نمی دانند دوره های زبان آموزی تشکیل کنند. رئیس جمهوری تاتارستان همچنین گفته است که روسیه به مهاجران احتیاج دارد زیرا آنها نیروی کاری روسیه هستند. روسیه از ماه اپریل امسال قاعده های قبول فرزندان مهاجران به مکتب را دیگر کرد. حالا باید بچه های مهاجران از زبان روسی امتحان حتمی سپارند و قانونی بودن اقامت خود در روسیه را نشان بدهند. وکیلان تاتارستان قبل از قبول قانون در دوما مخالفت خود را به آن بیان کرده بودند. هنگام قبول این قانون میخائیل متفیف یکی از وکیلان مهاجر ستیز دومای دولتی از جمله چنین گفته بود.
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند.
والدان تاجیک مقیم روسیه در گذشته بر رادیوی آزادی گفته بودند به قاعده های نو هم به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت بود. مقامات به حد سند زیاد طلب میکنند تا خود مهاجر دل سرد شده بچه را به مکتب ندهد.
و وبسایت پامیر اینسایت که حادثه ولایت بدخشان را بازتاب می‌دهد از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان در تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 آگوست نوشته است که باغشا ایمچوی 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال در زندان خوجند در گذشته است، ولی خبری مرگش همین نو دسترس شد. از اول امسال درباره مرگ چند فعال زندانی از بدخشان گزارش رسید و در این باره پیش از برنامه با همکارم کیومرث یتو صحبت داشتم و اول از او جزئیات خبر را پرسیدم.
بله طاهر، طبر اشاره کردید در 8 ماه اخیر خبر مرگ 5 فعال زندانی از ولایت بدخشان در زندان‌های تاجیکستان رسانه‌ای گشت است. مرگ قلمحمد پلایف، اسلان گلوبوف، مظفر دولت میروف، ایرانشاه محمد رحیموف و بخشا ایمتشایف، 4 نفری آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان خروق دستگیر و به مهلت‌های طولانی حتی حبس یک عمری زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کردند، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. باخشا ایمتشایف به نوشته پامیر اینساید سال 2023 بعد از بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمان‌های فعالیتشان ممنوع به 6 سال حبس محکوم شده است. منبع‌های رسانه گفتند که وضع سلامتی باخشا ایمتشایف روز 26 ژانویه امسال بد شده، تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سغد بود و در همانجا جان داد. مقامات این خبر را شرح ندادند و رادیو آزادی جستجو را در این زمینه ادامه می‌دهد.
و پیشتر از این خبر 8 سازمان بین المللی مرگ زادگان ولایت بدخشان در زندان ها را محکوم کرده است. مقامات تاجیکستان خواسته بودند سرکوب پامیری ها را بس کنند. کیومرث، شما که اظهارات را دیده بودید و نگرانی حامیان حقوق بشر بیشتر از چی هست؟
نگرانی 8 سازمان معتبر بیشتر از مرگ فعالان بدخشانی در زندان‌های کشور است. حامیان حقوق بشر شرایط نامناسب بازداشتگاه‌ها، عدم دسترسی به یاری پزشکی و مرگ دستگیر شده‌ها را از مشکل‌های ادامه‌دار در تاجیکستان نامبر کردند. مقامات تاجیکستان طوری گفتیم تاکنون درباره مرگ پی همی زادگان بدخشان صحبت نکردند و تنها در نیمه اول ماه آوگوست وزیر عدلیه مظفر اشوریان به خبرنگاران گفت که محبوسان بیمار را تبابت می‌کنند و برای این کار شرایط هم دارند. سازمان‌های حامی حقوق بشر در ادامه از آن نارضایتی کردند که رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه مارس امسال تقریبا 900 زندانی را عفو کرد، ولی مراجعات‌های به تکرار را درباره رهایی فعالان بدخشانی نادیده گرفت.
سازمان‌های بین‌المللی عادتاً در گزارش‌های خود طلب و پیشنهادهایشان را با حکومت در میان می‌گذارند. از همکارم کیمر ستو همچنین پرسیدم آیا در بیانیه تازه حامیان حقوق پیشنهاد صدا داده است و آیا حکومت تاجیکستان واکنش کرد؟
بله طاهر، 8 سازمان بین المللی از حکومت تاجیکستان خواستند که مسئولیت های بین المللی خود را اجرا کند، تعقیب پیوسته و شکنجه هدفمندانه پامیری ها را خاتمه دهد و به فعالان زندانی از بدخشان یاری پزشکی مناسب رساند. همزمان از کشورهای عضو سازمان ملل، اتحاد اروپا و فعالان بین المللی دعوت شده است که تاجیکستان را برای رهایی پامیری ها وادار کنند. بازداشتن نقش رهبری تاجیکستان در نشست های جهانی در مورد اقلیم و آب و پریاخا، حمایه پناهجویان پامیری، همکاری با دادگاه بین المللی جنایی در پیوند به شکایت ضد حکومت تاجیکستان و آغاز تحریم های هدفمند و منع سفر منصبداران بلندپایه تاجیکی در سرکوب منتظم دست دارند از درخواست های دیگر حامیان حقوق بشر از کشورها و سازمان های بین المللی است. در حالی که واکنش های مقامات دسترس نیست، پیمان ملی، یک ائتلاف سازمان های مخالف که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، در اعلامیه گفت که در همبستگی با 8 سازمان با نفوذ نقض فاجعه بار حقوق بشر مردم پامیر را محکوم می کند.
تشکر همکارم کیمر ستو در باره احوال فعالان بدخشانی و هم در باره مراجعت سازمان های حامی حقوق برای رعایت حقوق این فعالان در تاجیکستان صحبت میکرد. حکومت قزاقستان وعده داده است که به زودی درآمد منصبداران کشور را برای جامعه آشکار میکند. منصبداران دولتی در قزاقستان اگرچه هر سال درباره درآمد و خراجات خود و کمیته مالیات اعلامیه پیشنهاد میکنند، اما این اطلاع از چشم جامعه بیشتر پنهان داشته میشود. حکومت قزاقستان گفته است که دیگر چنین نخواهد بود و تا آخر سال مردم قزاقستان خواهد دانست که وزیران و کبیران چقدر درآمد دارند. ولی شبهه و گمان در باره این وعده های بلند زیاد است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمه را همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم میکند.
درآمد شما چقدر است؟ منصبداران قزاخ این سوال را بسیار وقت از خبرنگاران میشنوند، ولی نه همیشه به آن پاسخ میگویند. هرچند سیاستمداران حکومت قزاقستان هر سال اعلامی مالیات یا انداز می سپرند، آن را به مردم عادی نشان نمی دهند. از این سال وضع باید دیگر شود. وزارت مالیه گفت مردم از این پس خواهند دانست که وزیران چقدر درآمد و ثروت دارند.
در اعلامیه مزد کار نشان داده نمی شود، زیرا وزارت مالیه و کمیته درآمدهای دولتی آن را می بینند و پر کردن آن قسمت اعلامیه شرط نیست. در اعلامیه فقط معاملات پولی را نشان می دهند.
به گفته توقیف، اطلاعات سالهای پیش را در اعلامیه نشان نخواهند داد، یعنی فقط وضع مالی و دارایی های حاضری منصبداران را نشان می دهند و سالهای بعد می توان دید که ثروت آنها کم شده است یا زیاد.
به فکرم شما کی هاست، می دانید که مزد ما چقدر است؟ به این پرسش های شما بارها جواب دادند. اداره کادرهای وزارت اعلامیه های سیاستمداران دولتی را نشر می کند. هر چی که ما سال گذشته خریدیم از جمله مالکیت و اوراق گرانبها و غیره نشان داده می شوند. سرچشمه های درآمد هم.
برای نشان دادن درآمد خود منصبداران چند ماه دیگر دارند، به شرطی که اجرای این قرار را به تأخیر نندازند. در شبکه‌های اجتماعی مردم عادی قزاقستان به این همه شبهه دارند، چون میگویند اطلاعات چندان نشر نخواهد شد. یکی از کاربران از جمله گفته است که چنان میکنند منصبداران از همه فقیرتر به نظر میرسند. نشان دادن اعلامیه مالیات منصبداران بخشی از برنامه عمومی نشر اعلامیه های انداز در قزاقستان است که هدف آن را مبارزه با اقتصاد پسی پردگی و معاملات غیر قانونی نامیدند. بر پایه آن برنامه همه باید اعلامیه انداز سپارد و در این میان اعلامیه های منصبداران دولتی را همه دیده توانند. اما ظاهراً چنین نمی شود، زیرا گروهی از کارمندان دولت حق داشتن اعلامیه و درآمدهای خود را از چشم مردم پنهان دارند. از جمله رئیس جمهور، رئیسان پارلمان و رهبران ساختارهای انتظامی سر از کمیته امنیتی ملی تا به دادستانی کلی قزاقستان.
هفته گذشته وزیر معارف سالوادور با نشر یک یادداشت به ضرورت رعایت معیارهای لباس پوشی و هم آرایش سر و رو در دانشگاه ها تاکید کرده است. کارلا تریگونوس که افسر است گفته است اگر دانشجویان این دستوری را اجرا نکنند به صنف پایان گذرانده می شوند و اگر معلمان و مقامداران ساحه معارف نیز مخالف خواسته وزیر آرایش کنند جزا می گیرند و یا به وظیفه های پستر تعیین می شوند. گزارش را در این باره همکارم کیوم ارسیتا تقدیم می کند.
این اولین تفتیش نمود ظاهری در یکی از مکتب‌های میانه کشوری سالوادور است. اکنون مدیر مکتب اسکار میلر وظیفه دار است که هر صبح در درآمدگاه مکتب نمود ظاهری خوانندگان و معلمان را نظارت کند. لباس، پایافزار و مویسر خوانندگان باید به طلبات نو مطابق باشد. فکر می‌کنید که چنین معیارها بیشتر در ارتش دیده می‌شوند و خطا هم نمی‌کنید؟ این دستوری وزیر نوی معارف سالوادور کارلا تریگوئنوس می باشد که خود کپیتان ارتش است. خوانندگانی که این امر وزیر را اجرا نمی کنند به صنف های پایانی انتقال داده می شوند. اگر خلافکاری از طرف معلمان به عمل آمد، مدیران به مثل میلر حق دارند که آنها را به کارهای اجباری جمعیت جلب کنند.
در گذشته وقتی معلم طلب میکرد که نمود ظاهری طلب مطابق به معیار باشد، خوانندگان شکایت میکردند که زیر فشار روانی هستند و معلم میبایست عقب نشینی کند. حالا وزیر نو میگوید که خطاها را باید اصلاح کنیم و خوانندگان دانش کامل کسب نمایند.
پرزیدنت سالوادور نایب بوکله از این دستوری وزیر پشتیبانی میکند. بوکله در آیله امام خطیب فلسطینی اصل یکی از مسجدهای سالوادور به وای رسیده است. وای در شبکه ایکس نوشته است که از من این نمونه های موی در شکل موهاوک و ادگار کات که در میان جوانان امریکای لاتینی زیاد به چشم میخورد خوشحال است. خودی وزیر نو نیز همچون نمونه در جای کار با مویسر جمع و یونیفرم نظامی حاضر میشود. اما اتحاد معلمان سالوادور از اقدام های وزیر ناراحت بوده اصرار می‌ورزند که تعیین افسر نظامی به مقام وزیر معارف دوره های دیکتاتوری را به یاد می‌آورد. حکومت زیر رهبری بوکله با مبارزه بی‌امان با جنایتکاری در میان مردم شهرت دارد و اخیراً حزب حاکم محدودیت دوره های ریاست جمهوری را از بین برد. مخالفان می‌گویند که به این وسیله بوکله امکان خواهد داشت که یک عمر در سر قدرت ماند. حامیان حقوق خاطر نشان میکنند که در معرکه مبارزه با جنایتکاری مردمی بیگناه نیز تعقیب میشوند.
با پایان برنامه اخبار آزادی رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای دریافت خبر و گزارش های بیشتر شما را به وبسایت آزادی نقطه org و هم صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک دعوت میکنیم. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید دیگران بدانند به ما بفرستید. درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وبسایت پومیر اینسایت که حادثه های ولایت مختار کویسان بدخشان را باستا می دید، از مرگ یک فعال دیگری بدخشانی در زندان های تاجیکستان خبر داد. این رسانه روز 24 اوگوست با تکیه به منبعهای خود نوشت که باغشا امتشایف 67 ساله هنوز ماه فوریه امسال درگذشته است، خبری مرگش نو دسترس شده است. به نوشته پمیر اینسایت، باغشا امتشایف سال 2023 بعد بازگشت از روسیه دستگیر و با اتهام همکاری با سازمان های فعالیتشان ممنوع به 6 سال زندان محکوم شده است. او را در زندان شهر خوجند نگاه می داشتند. منبع رسانه گفتند که وضع سلامتی امتشایف روز 26 ژانویه امسال بد شده، تقریبا یک ماه در حالت بیهوشی در بیمارستان ولایت سوخت بود و در همونجا جان داد. مقامات خبر را شرح ندادند. در 8 ماه اخیر خبر مرگ 5 فعال زندانی از ولایت مختار کویسان بدخشان در محبسهای تاجیکستان رسانه‌ای گشت. از این پیش درباره مرگ قل محمد پالایف، حسن گلوبوف، مظفر دولت‌میروف و ایرانشاه محمد رحیموف گزارش رسیده بود. آنها در سال 2022 و پس از عملیات نیروهای دولتی در روشان و خاروق دستگیر و به مهلت‌های طولانی زندانی شده بودند. مقامات آنها را به تروریسم و جنایت‌های دیگر گناهکار کرد، ولی نزدیکانشان خلاصه دادگاه را نپذیرفتند. خبر مرگ باغشا امتشایف در حالی نشر شد که پیشتر 8 سازمان بین المللی از جمله سازمان جهانی ضد شکنجه و همکاری برای حقوق بشر مرگ زادگان ولایت بدخشان را در زندان‌های تاجیکستان محکوم کرده، از مقامات خواسته بودند که تعقیب و سرکوب پامیری‌ها را بس کنند. روسیه و اوکراین روز یکشنبه 24 اوگوست گروه نوی اسیران را عوض کردند. با گزارش وزارت دفاع روسیه، تبادل اسیران از روی اصول 146 به 146 انجام شد. امارات متحده عرب برای عوض کردن اسیران میانه روی کرده است. به جز اسیران، اینچنین روسیه و اوکراین چند شهروند ملکی را نیز عوض کردند. با گفته امبودسمن روسیه، 8 ساکن ولایت کورسک برگردانیده شدند. تاتیانا موسکالکووا گفت که این نفران از ماه فوریه سال 2025 در اوکراین نگاه داشته می شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی نیز تبادل اسیران را تصدیق کرد. از گزارش شده است که به جز نظامیان، اینچنین روزنامه‌نگار دیمیتری خلیوک و سابق والی خرسان نیز به اوکراین بازگردانیده شدند. این نفران سال 2022 از سوی نیروهای روسیه بازداشت شده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان از مردم کشور خواست است که هنگام سفر به روسیه با خود رستنی شفابخش هزار اسپن نبرند، زیرا ممکن است به زندان محکوم شوند. دادستانی روز 21 اوگوست با نشر بیانیه گفت هزار اسپن از ماه فوریه سال 2024 بر روی خط رسانه های دارای مواد مخدر و ماده های وارد کرده شده است که به مغز انسان تاثیر میگذارد و رفتار و طبیعی او را تغییر میدهد. هفته گذشته خبر نشر شد که مقامات روسیه دو زن تاجیک را برای با خود داشتن هزار اسپن دستگیر و یکی را به 8 سال زندان محکوم کردند. معلوم نیست که شهروندان تاجیکستان کی جزا گرفتند. در بیانیه دادستانی کل آمده است که بر اساس کدکس جنایی روسیه وابسته جزا برای با خود بردن و تغییر قانونی نگاه داشتن هزار اسپن از جریمه و اخراج از روسیه تا به زندان یک عمری تعیین شده است. طوری معلوم در تاجیکستان هزار اسپن را همچون وسیله ضد عفونی یا بر طبق باورهای کهنه برای دور کردن تاثیر چشم بد استفاده می برند. بنیاد یا خزینه قطر در مورد رشد برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 182 میلیون ریال قطری برابر با 5 میلیون دلار جدا کرده است. با گزارش رسانه های قطری، سازشنامه را فتح حمد السلیتی مدیر خزینه قطر عاید به رشد با وزیر مالی تاجیکستان امضا کرده است. وزارت مالی تاجیکستان هم با نشر این خبر گفته است 5 میلیون دلار قرض با امتیاز است. مهلت و شرط و شرایط این قرض اعلان نشده است. در خبر وزارت مالیه تنها آمده است هدف لایحه سهم گذاشتن به امنیت ملی انرژتیکی و دستگیری رشد در تاجیکستان است. مدیر خزینه قطر عاید بر رشد در جریان سفرش به تاجیکستان از نیروگاه راغون نیز دیدن کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارند اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تأسیس گروه کاری برای عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا در پیشانی سفر پوتین به دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تاجیکستان که از زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 همیشه می گفت شتاب ندارد و سود و زیان عضویت در این سازمان را می آموزد، اکنون باری اول است که گروه کاری تأسیس داده و احتمال ورود به این نهاد زیر نفوذ روسیه را می آموزد. اما الهام قربانوف ساکن 39 ساله شهر باختر را که برای دریافت گواهینامه زبان روسی به نمایندگی اداره مهاجرت روسیه در دوشنبه آمده است، سر و صداهای شامل شدن تاجیکستان به این سازمان زیاد خرسند نکرده است. الهام باور ندارد که عضویت تاجیکستان در این سازمان تغییر مثبتی در روزگار مهاجران تاجیک در روسیه می‌آورد.
برای که خرگزار شدن همون برای گریز کفتستم
چی نگید؟
همه تمایش سویده ایسلاگی
اوخه ایرون پایدهاش میگن که پتن همی سپاری رکسره تنمی کنی دیگر پرپسکاو ایچیز آسان تر میشه رفت آمار بسان میشه یا خوبی نگه رو باره میشه؟
خوبی دارانه با چی باره وزمین تر میرن که خیلی پرچه بگریزی بیو
چی باره هست؟
می بیا پرپسکاو بیا پرپسکاو سه ماهد میگه بو مره بو اترید میگه اوتر میگه همی یک کار میگه خیلی مقصد ودر نمیره و خیلی دست تنه بالا میبروی میوی تمو.
خبر عضویت احتمالی تاجیکستان در اتحاد اقتصادی اوراسیا در حال دوباره داغ میشود که قرار است رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماه اکتبر به تاجیکستان یک سفری دولتی انجام دهد. اولی ماه اوگوست زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن تاجیکستان را به این اتحاد آموخته خلاصه های خود را با حکومت پیشنهاد میکند. یک منبع در وزارت اقتصاد نیز روز 25 آگوست به رادیو آزادی گفت که خلاصه وزارت اداره ها روزهای نزدیک پیشنهاد میشد و آنگاه تصمیم را خودی حکومت میگیرد. کارشناسان باشند از سود و زیان عضویت تاجیکستان به اتحاد اوراسیا صحبت میکنند. پروفسور رحمان الماسف میگوید ما پیش از همه باید فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی به تاجیکستان چی فایده میارد.
باید که ما یک فکر کنیم که داخل شدن به همین تشکیلات ها چی سیاسی باشد چی اقتصادی باشد به تاجیکستان چی فایده می بیارد. ما باید عنیق فهمیم که مثال در داخل شدن قرغیزستان به همین چی داد، چی مشکلی ها رو حل کرد یا که چی پرابلیم پیدا کرد. لیکن اگر از جهتی مهاجرت گوید، مهاجرت خیلی خوب بشه، چون که آنها مثل شهروندان قرغیزستان از گرفتن پتنت آزاد میشن و مناسبت نسبت به آنها دیگر خیلی میشن.
موضوع عضویت تاجیکستان در این اتحاد اقتصادی که غرب آن را بیشتر یک سازمان سیاسی عنوان میکند همیشه خبرساز بوده است. روسیه در سالهای اولی تأسیس این سازمان گروه های طرفدار آسیا به دانشمندان رسانه ها و محافل رسمی در تاجیکستان نیز فعال کرده بود. روای آزاد بدون روادید، بازار یگانه، تحصیل و اقامت ساده، سبکی ها برای مهاجران، بیکار شدنی باج گمرکی مال و کالا، تعریف های پستر، سرمایه گذاری و طرحهای مشترک، رشد زیر ساخت ها و تجارت، کاهش وابستگی به چین و کشورهای غربی از برتری های این سازمان برای کشورهای عضو گفته می شود. اما بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان بارها از تطبیق نشدنی این ضمانت ها اعتراض کردند. در برابر این، برای تاجیکستان پایبندی زیاد به روسیه، آسیب دیدن از لغو درآمدهای گمرکی، ضربه های نو و بازار ضعیف داخلی و کلاً کاهش صاحب اختیاری ضرر دانسته می شود. گفته می شود منافالیس هایی که به سطح عالی حکومت رب دارند زید عضویت تاجیکستان در این سازمانند. اکنون این هم صدا می دهد که شاید معامله مهم در سطح بالا انجام شده است که باعث تاسیس گروه کاری حکومت گشته است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تحت فشارهای داخلی و بین المللی است تا برای آزادی گروگانها آتش بس را در غزه قبول کند، ولی همزمان با این فشارها ارتش اسرائیل طرح خود برای اشغال شهر غزه را پیش میبرد. سازمان ملل بار اول در غزه رسما قحطی اعلان کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. بنی گانس رهبر مخالفین و وزیر پیشین دفاع اسرائیل روز 23 آوگوست پیشنهاد کرد که یک دولت موقت 6 هفته برای آزادی گروگانها تشکیل شود. رهبر مخالف مخالفان نتانیاهو بار دیگر هشدار داد که حیات گروگان‌های باقی مانده در خطر است. بنگنز همچنین گفته است که در صورت رد شدن طرح دولت موقت، جامعه اسرائیل خواهد دانست که مخالفان تمام تلاش خود را برای نجات گروگان‌ها انجام دادند. خانواده‌ها میگویند که حدود 50 گروگان هنوز هم در نوار غزه نگهداری می‌شوند و تنها 20 نفرشان زنده‌اند. خانواده گروگان‌ها نیز از دولت خواستند که برای آزادی عزیزانشان هر چه زودتر با گروه حماس توافق کند. پیوندان اسیران ترس دارند که با آغاز عملیات نوی ارتش اسرائیل در غزه امکان رسیدن به توافق از بین می رود. مذاکره غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ که ماه‌ها باز دوام دارد تا کنون به نتیجه نرسیده است. گروه حماس که در آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است، هفته گذشته اعلان کرد که طرح پیشنهاد کرده مصر و قطر را برای آتش‌بس پذیرفته است. این طرح آتش‌بس 60 روزه آزادی 15 گروگان اسرائیلی در برابر رهایی زندانیان فلسطین را پیش بینی می‌کند. با وجود فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو، نیروهای اسرائیل به نزدیکی شهر غزه رسیدند. شاهدان روز شنبه 23 آوگوست از حضور نیروهای اسرائیل در غرب شهر غزه خبر دادند. کابینه اسرائیل هفته گذشته طرح اشغال شهر غزه را قبول کرد. شهر غزه حدود 1 میلیون جمعیت دارد و به گفته ارتش اسرائیل مرکز اصلی حضور نیروهای حماس است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، 22 آوگوست تهدید کرد که اگر حماس سلاحش را به زمین نگذارد و گروگان‌ها را آزاد نکند، شهر غزه را نیز مثل دیگر بخش‌های این باریکه